شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در داغ تو کوه از کمر می شکند، محمل نشکست بلکه سر می شکند. تو از دل من چه انتظاری داری وقتی که نماز در سفر می شکند؟ سلامون علی قلب زینب صبور. سلام میکنم به روی ماهتون، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون. عزاداری هاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای بهشتی سلامون علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
سلامون علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان، و از خداوند میخواهم که این گفتگو رو موجب خیر و رشد و نور و بدور از اشتباه و آفت قرار بده و شهادت شهیدان کربلا و پیروان اونها، شهیدان عزیزی که دیروز در اهواز به صورت جانسوز به شهادت رسیدند، به خانواده هاشون و ملت ایران تسلیت عرض میکنم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. برنامه سمت خدا هم واقعی تلخ حمله تروریستی اهواز رو به همه مردم شریف ایران، خاصه مردم خوزستان و بازماندگان این شهدا تسلیت عرض میکنه و انشالله همشون مهمان سید و شهدا علیه السلام باشند. خیلی خوب، این روزها جای بهشتی صحبت از رسالت بزرگ و عظیم زینب کبرا سلام الله علیها است. این زنی که انقدر صبور و انقدر متین این رسالت رو به تنهایی به دوش میکشه با کاروان اسرا، و هر چقدر از عظمت زینب کبرا سلام الله علیها بگیم کم گفتیم. اگه بخوایم در یک جمله بگیم، شاید این نکته باشه که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بحث امروز ما رو بشنوید با بیان شیوای حاجای بهشتی عزیزمون و تا پایان انشالله همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه قبل تعدادی از مردانی که در کربلا نقش ایفا کردند و جاودانه شدند. به نظرم رسید این روزهای بعد از عاشورا که سخن از بانوان هست، اگر بتونیم در این برنامه حدود 20 نفر از بانوانی که در واقعه عاشورا نقش داشتند، حالا یا در کربلا بودند یا در شهرهای دیگه، از این حرکت دفاع کردند، حمایت کردند و اونها الگوهای همه روزگاران هستن. علت این که نیمی از قرآن تاریخ هست به خاطر این که تاریخ قابل استفاده است، الهام بخشه. برای همین قرآن می فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم، ابراهیم رو یاد کن، اسماعیل رو یاد کن، مریم رو یاد کن. اینها برای آینده ها هدایت بخشه. خب ما همیشه اخلاقمون این هست که از قرآن شروع میکنیم.
خیلی هم خوب.
بانوان در نهضت‌های انبیا حضور فعال دارند. به طور خلاصه بخوام بگیم، در نهضت حضرت ابراهیم علیه السلام، مادرش و همسرانش ساره و هاجر نقش ویژه دارند که باید در برنامه‌های مشروع اونها رو بیان کنیم. موسی بن عمران مادرش که قرآن تصریح کرده، خواهرش در سلامت اون، نجات اون نقش داشته،
و آسیه همسر فرعون،
و آسیه همسر فرعون و همسر خود حضرت موسی دختر شعیب. در نبوت حضرت عیسی ابن مریم که شرایط خاص اجتماعی بوده، مادرش مریم، مادر بزرگش حنه، اینا که قرآن بهشون اشاره کرد. تا میرسیم به تاریخ اسلام، دومین کسی که ایمان می آورد به پیامبر یک بانوی بزرگ است، خدیجه
سلام الله علیها.
اولین شهید از بانوان هست سمیه. وقتی پیامبر مهاجرت کردن به مدینه، خب جنگ پیش آمد، بانوان از حضور در جبهه جنگ معاف بودن، ولی ما به تاریخ که مراجعه میکنیم کمتر جنگی زمان پیامبر هست که خانومها درش حضور نداشته باشن. یعنی داوطلبانه می آمدن، پیامبر هم ممانعت نمی کرد. می رسیم به قصه کربلا. در واقعه کربلا، خب امام حسین علیه السلام که از مدینه مهاجرت کردن به مکه، در مکه گفتگوهایی با افراد شاخص سیاسی داشتن، از جمله ایرادهایی که اونها می گرفتن، حال که شما می خواد به کربلا، بانوان رو برای چی می برید؟
زن و بچه رو کجا
میبرید؟ تحلیل هایی در تاریخ هست. خود امام جوابی که دادن فرمودن خدا میخواهد. یه مقدار مبهم، توضیح لازم داره. سیاسیون اون وقت میگفتن به دلیل این که اگر امام خانوادش رو مدینه میگذاشت، ممکن بود یزید اونها رو بازداشت کنه و امتیاز خواهی کنه. شخصیت های مثل شهید مطهری طرفدار این نظریه هستن که امام حسین علیه السلام خواسته به تاریخ یه ظرفیتی را معرفی کنند که بانوان چقدر توانمند هستن در تحولات تاریخی
و چقدر میتونن نقش داشته باشن، تاثیرگذار باشن.
حالا ما بر اساس این نظریه آخری، حالا من خیلی عشق داشتم درباره کربلا تو 30-40 سال گذشته مطالعه کنم. مثلا 30 سال قبل ما کمتر کتابی راجع به شهدای کربلا داشتیم.
بله.
محققان ما خوشبختانه تحقیق کردن، کتابهایی درباره اصحاب سیدالشهدا علیه السلام. تو اونجا که من سراغدم بیش از 20 کتاب تو همین 20 سال گذشته. اما باز درباره زنان در قیام امام حسین کم کار شده. یکی دو کتاب بیشتر نیست. از خود زنان به ویژه انتظار می رود که دانشگاهی ها و حوزوی ها در این زمینه ورود پیدا بکنن،
برن کار بکنن،
تحقیقاتشون نتایجش رو در معرض بگذارن. من به اندازه سواد خودم و کتاب هایی که در بازار بوده، امروز رو نیت کردم 20 چند نفر از اون بانوان رو که همه می توانن الگوی زنان و مردان باشن، چون خداوند در قرآن وقتی حضرت آسیه را یا مریم رو به عنوان الگو معرفی میکنه، نه برای زنان، برای زنان و مردان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای همه میتونن الگو باشن. خب جمعی از این زنانی که در کربلا هستن از اهل بیتن، خورشید اونها زینب کبراست. از بس پرنور هست اجازه نمیده ما سراغ دیگران بریم، مثل خود امام حسین علیه السلام. هرچی مومین راجع به بقیه شهدا حرف بزنه، خود امام این نورانیتش میاد جلو. زینب کبرا رو خیلی خلاصه در این برنامه، مردم ما هم خوشبختانه میشناسن این شخصیت بزرگ رو. تربیت شده 5 شخصیت بزرگ است: پیامبر، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن
و امام حسین.
یعنی ما برتر از اینها از آغاز تا پایان تاریخ نداریم. اینها معلمان این خانم هستن.
و اگر از هر کدوم اینا یک چیز فقط به ارث برده باشه زینب کبرا، ببینید چقدر مجموعه تمام فضائل میشه.
این موضوع مهمی است.
بله.
درباره زنان اهل بیت یه نکته که در همه‌شون هست، همه باسواد بودن، صاحب نظر بودن، شاعر بودن، و این چیز خیلی مهمی است. تربیت شده های دامن امیرالمؤمنین، فکر میکنم 5 تاشون از دختران امیرالمؤمنین هستن. خانم هایی که در کربلا بودن 5 تاشون خواهرن، دختران امیرالمؤمنین، همشون باسواد. مثلا زینب کبرا میگن عقیله، عاقل که خب انشالله همه هستن، عقیل یعنی کسی که خیلی اندیشه بلند داره، عقیله یعنی بانویی که صاحب اندیشه های بلند است، عقیله بنی هاشم. این رو همه داشتن، یعنی خواهرش ام کلثوم یا فاطمه بنت الحسین، فاطمه بنت الحسن، سکینه، اینها که خواهیم گفت، همشون در این وجه مشترکن: باسواد بودن، پر اطلاع بودن، ادیب بودن. خطبه هایی که از این زنان در تاریخ ثبت شده، همین الان که 1400 سال گذشته، در دانشگاه های کشورهای عربی مثل سوریه، مثل لبنان، مثل مصر، مثل عراق الان به عنوان منابع معرفی میشه. هزار و چند صد سال گذشته ادیب بودن، از نظر فرهنگی کلاسشون خیلی بالا بوده،
یعنی هم محتوای عالی و هم در اوج فصاحت و بلاغت.
این چیز مهمیست. زنان اهل بیت هر جا تاریخشون رو میخونیم به این نکته برمیخوریم. و دوم همشون اهل عبادت بودن، اهل پارسایی، اهل مناجات شبانه. امام حسین علیه السلام به زینب کبرا روز عاشورا فرموده در نماز شبت مرا فراموش نکن. یعنی امام معصوم امید بسته به نماز شب خواهرش، میشناسه خواهرش رو، میدونه از نظر معرفتی، از نظر معنوی در چه سطحی است. و امام زین العابدین علیه السلام فرموده عمه ما در این سفر پر مخاطره نمازهای واجب و نمازهای نافله را ایستاده میخوان. ما الان کم نماز نافله میخونیم، خیلی بخونیم مثلا نافله نماز عشا یه دقیقه میشه، دو رکعت نشسته. نافله نماز ظهر 8 رکعته
و ایستاده اینها رو
بخونیم. و ایستاده میخوان، اهل عبادت. یعنی زنانی از نظر معرفتی، از نظر شناختی، از نظر فرهنگی فوق العاده بالا و از نظر رابطه با خدا خالص، زلال، نورانی. از زینب کبرا سخن دیگری که بخوام بگیم مدیریتش هست. الان رشته در دانشگاه هست مدیریت بحران، یعنی شرایط غیر عادی شد، آب نیست، برق نیست، غذا نیست، امکانات نیست. آدم های ضعیف خودشون میبازن، آدم های قوی قدرتش رو تو موقعیت بحران نشان میده. زینب کبرا رسالت خاندان اهل بیت رو، اداره کردنش رو بعد از امام حسین علیه السلام به عهده گرفته
که دیگران هم بتونن بهش تکیه بکنن،
تکیه بکنن. و بعد سفر اسارت رو تبدیل کرده به رسانه. حالا من تعبیرم اینه، این خانوم ها پس از شهادت شهدا سوختند، شهادت شهدا سوختند تا یه پرچمی را به اهتزاز در بیارن. همینجا میخوام یه خاطره ای رو از استاد اعظم حاجی قرائتی تعریف کنم. چون در سفری که به کره داشتن گفتن، یه روز گفتیم که خب کره جای دیدنی نداره، میراث فرهنگی مثلا آثار باستانی. گفتن چرا؟ ما رو سوار ماشین کردند و بردن یه جایی، یه درختی بود سوخته. هرچی نگاه کردیم نه ساختمانی هست نه سنگی. گفتیم این چیه؟ گفتن این آثار باستانی کره هست. تا ما وایساده بودیم دیدیم اتوبوس ها دانش آموزان رو میارن، اینا پیاده میشن، سرود میخونن و به این درخت ادای احترام میکنن.
یعنی یه درخت مقدسه براشون.
برای درخت سوخته. گفتیم چیه قصهش؟ گفتن زمان جنگی که کره‌ای ها داشتن، گروهی از سربازان کره‌ای کنار این درخت استراحت میکردن. یه موشکی یا بمبی آمده به جای اینکه به سربازا بخوره،
به این درخت خورده.
یعنی این درخت سوخته تا سربازان کره‌ای سالم بمانن. حالا شهدای کربلا، انسان‌های بزرگ یا زنانی که امروز ما صحبتشون میکنیم سوختند ولی تونستن امت اسلامی رو هدایت کنن، مثل کوه پیمایانی که میسوزن تا به قله هیمالیا برسن ولی آخرش خوشحالم میگه ما تونستیم بالاخره این کار رو بکنیم. اینها یه سفر سخت رو، خیلی سخت، تبدیل کردن به رسانه. پیام ها و رسالت های امام حسین علیه السلام رو نذاشتن. همون شعری که شما خوندید،
بله،
کربلا، در کربلا
میماندگر
زینب نبود. این کاریست که حضرت زینب و بقیه خانم ها انجام دادن با بهترین ادبیات. دشمن رو تحقیر کردن، دشمن رو رسوا کردن، شهیدان را عزیز نشان دادن، مردم کوفه، مردم شام گریستند
و مظلومیت سیدالشهدا رو فریاد زدند.
خب این کار خیلی مهمی است. شما حساب بکنید با یه جمعی داریم حرکت میکنیم، غالبا افراد 1-2-3 عزیز از دست دادن، خواب نکردن، غذا نخوردن، آب ننوشیدن، ولی به یک هدف بزرگ فکر میکنن. خطبه های حضرت زینب، ای کاش نمیدونم میشد این خطبه ها زیاد تکرار میشد، جوانهای ما، دانشجویان ما، دختران ما، پسران ما اینا رو حفظ میکردن، مضامین فوق العاده بلند و زیبا که نشان میداد امام حسین علیه السلام دنبال چی بوده، آینده های تاریخ، رهروان راه امام حسین باید دنبال چیا باشن. این از حضرت زینب سلام الله مادر دو شهیدم هست، حضرت زینب فرزند شهیده، خواهر شهیده، مادر شهیده، یعنی شهادت در حضرت زینب موج میزند. حضرت زینب اینها رو مردم چون زیاد شنیدن من دیگه عرض نمی کنم، روز عاشورا بدن امام حسین علیه السلام رو و شهید رو بلند کرده و به خدا عرضه داشته، اللهم تقبل هذا القربان. این توحید حضرت زینب رو میرساند که حتی برادرش امام حسین رو در پیشگاه خدا کوچک میبیند، خدایا این قربانی رو قبول کن. یا اون جمله که همه مردم دیدی حفظ شدن، ما رأیت الا
جمیلا،
این نگاه الهی که به حوادث میکنه، به بلاها، به مسائل،
اون زیبایی ها رو میبینه در واقع.
ماها خب وقتی تو تلخی قرار میدی فقط به تلخی فکر میکنه،
بله.
اولیاء خدا به پس زمینش نگاه میکنن، مثلا این کنیه ام المصائب ممکنه برای بعضی ناراحت کننده باشه، اما نه، مایه افتخار، یعنی مادر حادثه ها. به جای این که در امواج غرق بشه، بر امواج سوار میشه.
مثلا اون روایت نورانی که المؤمن و کالجبل راسخ،
همینه،
همین جنی مصداق بارزش زینب کبرا سلام الله علیها که مثل کوه ایستاده
و به نتیجه رسید. این شخصیت اول، میترسم نرسیم به بقیه. نفر دوم، ام کلثوم. از حضرت ام کلثوم خیلی کم سخن به میان میاد،
غریبه ایشون در
خیلی غریبه، ولی به لحاظ آثار خطبه داره، در کوفه خطبه داره، در شام خطبه داره، در روز عاشورا امام حسین علیه السلام چند بار آمده امانتهایی رو به این خواهر سپرده و بعد ایشون به امام زین العابدین سپردن در مدینه، این نشان دهنده اعتماد امام حسین علیه السلام به او هست. از زنان دانشمند عصر خود هست، در زهد، عبادت، فصاحت، بلاغت شهرت داشته. حضرت ام کلثوم همون بانویی است که در کوفه وقتی می‌خواستن به دخترها غذا بدن اجازه نداد، فرمود صدقه بر ما حرام است. عزتشون رو سعی کردن با گرسنگی راه رو ادامه بدن ولی عزتشون رو نگه دارن. در کوفه خطاب به مردم کوفه جملاتی رو فرمودن، یه جملهش اینه که الا ان حزب الله هم الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون. کلمه حزب در قرآن آمده، حزب خدا و حزب شیطان. حزب خدا غالبن، مفلحن، رستگارن، حزب شیطان خاسرن. یعنی علارغم این که کشته دادن خودشون رو پیروز می دانن، اعتماد دارن این راه راه درستی بود. این حرفایی که ما می زنیم، انقلاب اسلامی ایران هم یکی از میوه های نهضت امام حسینه. یعنی ما همینجا اگر فرصت می کردیم راجع به نقش بانوان در انقلاب اسلامی ایران و در دفاع 8 ساله و پس از اون در نگه داشته انقلاب فوق‌العاده است. مقام معظم رهبری الان چند سال استفارش میکنن نویسندگان کتاب‌های دفاع مقدس راجب خانم‌ها و نقششون در جبهه و پشت جبهه کتاب بنویسن.
بله،
ما نیازمند این هستیم. الان هم انقلاب اسلامی ایران رو کیا پشتیبانی میکنن؟ هزاران هزار بانوی انقلابی مبلغ انقلابن، محتوا روی سایت یا کانال‌ها میذارن برای دنیا ارسال میکنن، فدایی انقلابن. اینا همه الهام گرفته از واقعه کربلا.
مثلا حالا همینجا هم یه یادی بکنیم، وقتی صحبت هست از زینب کبرا سلام الله علیها میشه از شهدای مدافع حرم و حالا شما این گفتگوهایی که همسرانشون میکنن ببینید چقدر اینها صبور، چه نگاه زیبایی. بله،
محکم. بریم سراغ نفر سوم، فاطمه بنت الحسین. ایشون از خواهرش سکینه بزرگتره. امام حسین علیه السلام درباره او این جمله را فرموده، امام معصوم: اما فی الدین، این دختر از نظر دینی، فتقوم اللیل و تصوم النهار، شبها را به شب زنده داری و روزها را به روزه داری. زیاد این جمله راجبه این خانم ذکر شده که اهل عبادت بوده، اهل زهد بوده، اهل معنویت بوده، فاطمه بنت الحسین. از نظر شعر و شاعری هم در درجه بالا، اهل نظر در شعر، شاعر بلند آوازه است به نام کمیت، قصیده رسا عمیق به نام قصیده هاشمیات سرود، در آن به بیان مظلومیت اهل بیت پرداخته. همین شاعر در زمان مروان دستگیر شد، به شهادت رسید، ولی قصیدهش رو آورد مدینه برای فاطمه بنت الحسین قرائت کرد. فاطمه بنت الحسین درباره این شاعر گفته این مرد شاعر ما اهل بیت است. یعنی خاندان اهل بیت، بعضی از این خانم ها تا 60 سال 70 سال بعد از واقعه عاشورا زنده بودن، سخنرانی می کردن، شعر می خواندن، مشاهدات خودشون رو در روز عاشورا تعریف می کردن، مردم می گریستن. اونهایی که نمی دانستن قصه چه بوده توبه می کردن، استغفار می کردن، می رفتن شوهرانشون رو تحقیر می کردن. اینا تأثیرات این زنان بوده که دخترانی که در کربلا هستن، مثلا حضرت سکینه 12 ساله 13 ساله،
بله،
تا 60 سال بعد اینها بودن. گاهی اینها رو دعوت میکردن شهر به شهر سخنرانی میکردن،
راوی واقعی،
راوی واقعی بی واسطه. یعنی کارهای فوق العاده مهمی انجام دادن. فاطمه بنت الحسین، بعد که این قصیده رو خوند، یه شربت گوارایی داد بهش، به شاعر، و 300 دینار و یک اسب. کمیت هم با چشمانی اشکبار گفت به خدا قسم این هدایا را نمیپذیرم. شعرهایی که من برای اهل بیت سرودم برای دنیا نیست. عمرش هم به شهادت ختم شده. بخشی از حوادث روز عاشورا که الان منبریا، روضه‌خوان‌ها نقل میکنن، این خانم نقل کرده. یعنی از اون قطعه هایی که زیاد مردم ما میشنون، راوی و ناقلش از خیمه بیرون آمدم، این صحنه را دیدم. یا در گودال قتلگاه پدرم را این گونه دیدم، یا آتش زدن خیمه ها، یا بردن، غارت کردن جواهرات از خانم ها، ایشون نقل کرده.
فاطمه بنت الحسین،
فاطمه بنت الحسین اسمش هم کم برده میشه، بلد. شخصیت بزرگی است. خطبه اش در کوفه، یه خطبه 2 صفحه‌ای داره، من دوست داشتم کل اون خطبه رو اینجا، همین جمله اولش رو آوردم: الحمد لله عدد الرمل والحصى. اولا این رو از سرورشون یاد گرفتن که در دل حادثه باز شکرگزار خدا هستن، از خدا شکایت ندارند که بگن خدایا مثلا ما چه مشکلی داشتیم که باید در دل حادثه ها قرار بگیریم. نه، شاکی نیستن. خود امام حسین علیه السلام خطبه هاش نگاه کنید با حمد خدا شروع میشه.
بله.
زینب کبرا خطبه هاش با حمد خدا شروع میشه. این دختر هم شروع خطبهش اینه: سپاس خدا را به تعداد ریگها، به تعداد سنگها. خیلی خطبه خوندنی است. فاطمه بنت الحسین محدث بوده، تعداد زیادی حدیث نقل کرده از ایشون برای ما به جا مانده، و در سال 117 از دنیا رفته. نفر بعد سکینه، دختر امام حسین علیه السلام، خواهر حضرت علی اصغر، مادرش رباب. این دخترم قریحه و ذوق شعری داره، مادرش هم شاعره، مادر مادرش و پدر مادرش هم یه خانواده هستن
اهل
ادیب. امام حسین علیه السلام سکینه رو خیلی دوست داشته، اشعاری سروده خود امام حسین علیه السلام که من علاقمندم به خانه ای که ربا و سکینه در اون خانه باشد.
دوست داشتنی بوده،
خیلی دوست داشتنی و جذاب بودن. حضرت سکینه هم عمر طولانی کرده، ازدواج کرده، فرزنددار شده، و اون رسالت مهمش این بوده که پیام شهیدان رو به نسل‌های بعد برساند، با شعر، با نثر، با تشویق کردن شاعران. شاعران می آمدن مثل فاطمه بنت الحسین برای حضرت سکینه اشعارشون رو می خوندن. حضرت سکینه نقل شده روز عاشورا وقتی شهادت طفل شیرخواره را شنید بیهوش شد، خانم ها آمدن به هوش آوردن او را. در شام یک کسی اومد گفت دختر شما کی هستی؟ من از اصحاب پیغمبرم، از پیغمبر حدیث نقل کردم، تو کی هستی؟ خودشو معرفی کرد، گفت عجب، مسلمان ها به بیراهه رفتن، الان کاری من میتونم برای شما انجام بدم؟ گفت چرا، یه کاری میتونی انجام بدی؟ به خاطر این مردم به ما نگاه نکنن، بگو این کسی که این سر شهدا رو حمل میکنه بیاره نزدیکتر ما که مردم به جای ما به اون سرها نگاه کنن. یعنی خانم ها از نقاط مهمشون در این سفر چند ماهه حفظ حجاب
حیا
و حیا و کرامت بوده. این موضوع مهمیست، علارغم دشواری ها، گرسنگی، تشنگی،
ولی حواسشون هست،
حواسشون خیلی جمع بوده. خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا این سفارش ها رو به زینب کبرا داشتن که روی این موضوع خیلی دقت کنید. شما کتابی رو هفته گذشته معرفی کردید از آیت الله آقا مجتبی تهرانی،
بله، سلوک عاشورایی،
سلوک عاشورایی بخش غیرت، موضوع حجاب بانوان مستند تو اون کتاب آمده. چقدر امام حسین علیه السلام به این موضوع حساس بودن و سفارش کردن. سکینه. نفر بعد فاطمه دختر امام حسن علیه السلام. امامان ما معمولا دختری به نام فاطمه داشتن، ما احادیثی داریم به نام فاطمیات، یعنی همه راویانش فاطمه هستن.
یکیش مثلا میشده فاطمه کبرایی که میشده فاطمه صغرا مثلا.
موسی بن جعفر علیه السلام چند تا دختر به نام فاطمه دارد. یه حدیثی داریم فاطمه دختر امام رضا، از فاطمه دختر امام هفتم، از فاطمه دختر امام ششم، فاطمه دختر امام پنجم، همینطور مسلسل با.
بله.
امام حسن هم دختری دارد فاطمه. ایشون یک مأموریت فوق العاده حساس در کربلا داره و اون حفظ دو امامه. همسر امام زین العابدین است و مادر امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام در عاشورا 4 سال است. امام سجاد هم بیماره بر اساس حکمت الهی که باید زنده بماند و
راه رو ادامه
راه رو ادامه بده. وقت این خانم فاطمه بنت الحسن همش مراقب این دو نفره، این دو جواهر را، بقیت الله را، یعنی ذخیره های خدا را برای نسل های بعد حراست کند، حفاظت کند، ضمن این که داره همه حوادث رو هم نگاه میکنه. یه خانم دیگریست به نام رقیه، دختر امیر المؤمنین، همسر مسلم ابن عقیل. ما معمولا روزه کربلا رو که میخونیم اول شهید رو میدیم مسلم ابن عقیل. امام حسین علیه السلام تو جاده بودن که خبر شهادت مسلم به اونجا رسید.
سفیر الحسین.
همسر مسلم خواهر امام حسینه، رقیه دختر حضرت علی علیه السلام. بانوی با کرامتیست، از نظر سواد سطح بالا داره، از کسانی است که روز عاشورا از امام حسین با اصرار می‌خواسته بجنگد. رقیه مادر دو شهیده،
یعنی بچه‌های حضرت مسلم میشن خواهرزاده‌های امام حسین.
بله بله. مثلا ما شنیدیم که امام حسین علیه السلام وقتی این خبر شهادت مسلم بهش رسید، دختر مسلم را روی زانوانش
نشاند،
یعنی دختر خواهر خودش رو.
بله.
نشانده که اونم حمیده اسمش هست، اونم یکی از بانوان کربلا هست. به تعبیر بعضی از اساتید امام حسین علیه السلام یک کسانی رو آورد ضبط کنن تصاویر رو در کربلا و صداهایی رو، و تا 60-70 سال بعد بدون واسطه برای نسل‌های بعد تعریف بکنن. رقیه همسر شهید، مادر دو شهید. رباب مادر حضرت علی اصغر، از دانشمندان بزرگ عصر خود هست. من این رو که تکرار میکنم نظر دارم ها، اینا شخصیت های مهمی بودن این زنان، از نظر معرفتی، از نظر اطلاعاتی، از نظر عقلانی صاحب نظر بودن، ادیب بودن. حضرت رباب خب زندگی خیلی سختی داشت بعد از واقعه عاشورا، تا یک سال پیوسته میگریست، زیر سقف نمیرفت، میرفت زیر آفتاب. گفت عزیز زهرا زیر آفتاب سوخت تا به شهادت رسید. رباب حمیده دختر مسلم ابن عقیل خیلی امام حسین دوستش داشته، وقتی خبر شهادت پدرش رو امام به او داد گریه کرد. امام به او فرمود از این به بعد من پدرت هستم، دختران من خواهرات هستند، پسران من برادرات هستند، خواهرانم مادران تو هستند. تسکین داد او را حمیده.
آقای بهشتی، این شخصیت هایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم همه اینا حالا در تو این روزها در کاروان و اسرا هستن و دارن
هستن با این همه سختی ها دست و پنجه نرم،
شخصیت هایی به این عظمت.
این مهمه، نه که تو کتاب خونه باشن تحقیق و پژوهش کنن، وسط میدان جنگ هم.
خیلی من سخته.
بعد از این که زلزله بم پیش آمد از طرف وزارت آموزش پرورش مأمور شدم برم به دانش آموزان اونجا سر بزنم. وارد شدم، وارد دبیرستان دخترانه شدم. مدیر دبیرستان اومد گفتش که 30 و چند تا ما دبیر داشتیم، 15-16 تاشون توی زلزله کشته شدن. بعد من بنامود برای دانش آموزان سخنرانی کنم. دانش آموزان رو نشون داد این مدیر تو حیات دارن قدم میزنن. یکی رو نشون داد گفت 16 نفر از فامیلاش
زیر آوار موندن.
اون یکی هیچ چیز دیگه تو این دنیا نداره.
یکی
اینها رو گفت من در عمرم سخت‌ترین سخنرانی که کردم در بم بوده.
خودم چی بگه واقعا؟
یعنی خداییش کم آوردم. هی به ساعت نگاه میکنم، ساعتم اغلبش جلو نمیره. خیلی برام سخت بود. تا برای این دانش آموزان یه صحبتی کردم و این صحبتم تموم شد، یه جوری بشه برم تهران. یه موتور سوار اومد و از طرف فرمانداری گفتش که امروز از 7000 نفر در فلانجا منتظر سخنرانی شما هستن.
ای داد، حالا بیا درست.
خیلی برام سخت بود. تنها چیزی که به نظرم رسید این بود که از حضرت زینب بگویم. اونجا محتوایی که آماده کردم اصلی بر اون 7000 نفر بگم، دیدم حضرت زینب میتونه به اینها روحیه بده، امید بده، برای
تحملشون رو ببره بالا. بله
آقای دوباره اسم آقای قرائتی بشه،
خدا حفظش.
من دید تو حافظم ثبت شده است. آقای قرائتی میفرمود در مسجد الحرام با یکی از اساتید دانشگاه الازهر کنار هم نشسته بودیم. من بهشون گفتم انقلاب ایران زود به نتیجه رسید، شما مصری ها چرا اینطوری شد؟ ایشون گفت بگم دلیل پیروزی سریع شما را. امام حسین، شما یک کسی رو به نام حسین ابن علی دارید، هر کاری میخواد بکنید به او استناد میکنه. به مردم میگه جوان بده، مثل امام حسین که جوان داد.
بله.
یعنی امام حسین علیه السلام همون حدیث پیغمبر که حسینون منی و انا من حسین، بقا اسلام با نهضت امام حسین علیه السلام. خب هنوز حرف من به نیمه نرسه. این تعدادی از بنی هاشمی ها میخوام الان غیر بنی هاشمی ها.
بله بفرمایید، چند تا هم بفرمایید بعد ان شاء الله.
نفر اول، ما در بین آقایان شهدای کربلا غلامانی داشتیم. 8 غلام در کربلا بودند. خیلی هم شهادتشون جان سوزه.
شما تو این اسامی که الان خوندیم و مرور کردیم، حضرت رقیه سلام الله علیها
نگفتیم؟ بله، تعدادی رو نگفتیم.
بله.
ما حضرت ام البنین رو نگفتیم، حضرت رقیه رو نگفتیم. همسر حضرت، میترسم از این ساعت به من اجازه نده، همسر حضرت ابوالفضل لبابه. ما از حضرت ابوالفضل زیاد میگیم، ولی
از همسرش کمترش
از روزگار خودمون. از شهدا تقدیر میشه، ولی همسر این شهید کی بود؟ مادر این شهید کی بود؟ اینها بودن او رو تشویق کردن فرستادن جبهه. ما کم میگوییم. یعنی یه نوع جفایی هست در حق زنان.
و شاید میشه مدت ها و جلسات متعددی راجعش صحبت کرد.
دو تا فرزند، یه پسر یه دختر از حضرت ابوالفضل مونده، عبیدالله و حمیده. این خانم نشسته این بچه ها رو، بچه های خیلی خوبی تربیت کرد تو نسل های بعد. الان بعضی از نسل حضرت ابوالفضل اسلام تو ایران هستن، در قوم ما داریم مثلا زیارتگاهی. اینا نشستن زحمت کشیدن این بچه ها رو تربیت کردن. یا حضرت ام البنین همین نوه ها رو می آورد، 4 شبه قبر در قبرستان بقیع درست کرده بود، نوه ها رو می آورد کنار اونجا، شرح واقعی کربلا رو براشون می گفت.
عجیب.
خیلی اینها زیباست. یعنی سرمایه‌ای که زنان در کنار مردان برای نهضت امام حسین علیه السلام، سرمایه فوق‌العاده بزرگی است.
خیلی خوب.
مثل غلامان کنیزها هم داریم. یعنی کسانی هستن که کنیز سابقه کنیزی داشتن، مثلا امام حسین علیه السلام اون خانم رو خریده آزاد کرده، بعدم این شوهر براش پیدا کرده، زندگیش سامان پیدا کرده، بچه دار شدن. حالا این خانواده به عشق امام حسین خانم و آقا و فرزند آمدن کربلا، مثلا بچهشون شهید شده. یکی اسمش کبشه، یکی اسمش حسنیه. اینها رو گویندگان ما زیاد باید بگن، رسانه باید کار نمایشی در بایشون انجام بده، زنده کنیم. یعنی روز قیامت از ما خواهند پرسید چرا در کشور شما حرفی از ما نبود، ما میتونستیم انرژی بدیم، میتونستیم امید بدیم،
الگو باشیم،
میتونستیم الگو باشیم.
کبشه
که امام حسین علیه السلام به 1000 درهم او را خرید، آزاد کرد، همسری براش پیدا کرد، ازدواج کردن. ثمره اون ازدواج پسری شد به نام سلیمان. سلیمان قاصد امام حسین برای مردم بصره است. رسید بصره، دستگیرش کردن، کشتنش قبل از واقعه عاشورا. ما شهدایی داریم جز 72 تن هستن، ولی مثل مسلم ابن عقیل، مثل قیس ابن مسهر، مثل عبدالله ابن یقطور، نامرسانهای امام علیه السلام که اینا شهید. یکی همین مثلا فرزند این کنیزه، حالا مادرم نگفته بچه من شهید شده من دیگه نیام کربلا. با شجاعت آمدن کربلا، تو کاروان اسرا بودن، تا شام همراهی کردن. از خانومایی که مردم میشناسن به خصوص با سریال مختار این خانم شناخته شده است، شهیدیست در روز عاشورا به نام وهب، مسیحی تازه مسلمان، با کرامت امام حسین علیه السلام مسلمان شده، با تازه عروس خودش که قمر اسمشه، به اضافه مادر خودش اینا آمدن کربلا. مادر وهب رو فرستاد به میدان، رفت جنگ نمایانی کرد، برگشت گفت مادر راضی شدی؟ مادر گفت نه، فقط وقتی راضی میشم که در پیشگاه حسین شهید شوی. رفت مجددن جنگی، دو دستش قطع شده. ما در کربلا 2 نفر رو داریم که دو دستشون قطع شده،
اول فضل عباس،
یکی این مسیحی تازه مسلمان. این دفعه خانومش رفت به کمکش. چند جا داریم ما روز عاشورا که خانوم ها آمدن کار جنگی انجام بدن،
اومدن وسط میدون،
وسط میدان با تیرک خیمه، با یه چوبی آمدن. حتی بعضی نوشتن این خانوم 2 نفر رو هم کشته. و بالاخره زندگی این تازه عروس به شهادت ختم شده، کنار نعش شوهرش شهید شده. یه بار امام حسین علیه السلام به او فرمود خدا از طرف ما اهل بیت به تو جزای خیر بدهد، بیا عقب. آمد تو خیمه، دوباره دلش نیومد،
دوباره رفت
برگشت. و تا در فکر میکنم تنها شهید زن روز عاشورا همین عروسه،
همسر وهب.
ام وهب هم
مادرشه،
مادرش هستش که وقتی وهب رو کشتن سر از تنش جدا کردن انداختن تو دومن مادر. مادرم دوباره پس فرستاد و گفت چیزی رو که ما در راه خدا بدهیم. اینا گفتنش آسونه ها،
اصلا نمیشه تصور کرد، خیلی پیچیده است. یعنی
ما الان مادر شهید زیاد داریم، ولی مادر شهید که ببینه با چشماش کشته شدن عزیزش رو به خاطر خدا تحمل کنه،
بعد بگه چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. الله اکبر.
بحریه یعنی دریایی، همسر شهید، مادر شهید، 3-4-5 نفر مشابه ما داریم در کربلا که خانم، شوهر و فرزند آمدن و این خانم تنها برگشت، یعنی هم شوهرش هم فرزندش شهید شده. خیلی تاریخاشون مشابه همه. یکی همین بحریه است، شوهرش اسمش جناده، رفت میدان به شهادت رسید. پسری دارد جوان به نام عمرو ابن جناده. هنوز پدر اخیراً به شهادت رسیده بود، پسر سوار بر اسب شد و آمد به سمت میدان. امام حسین علیه السلام فرمود این پسر رو من میشناسمش، تازه بابا شهید شده، بگید برگرده. پسر آمد خدمت امام حسین علیه السلام، ای سرور من، مادرم مرا فرستاده، مادرم لباس رزم بر من پوشانده. ما تو ایران داشتیم از این نمونه ها، حتی خانواده هایی که 2 شهید دادن پسر سوم رو فرستاده، پسر چهارم. اینها الگوشون همه داستان کربلا.
کربلا بله.
بحریه، بحریه هم پس از شهادت پسرش عمودی به دست گرفت و به میدان آمد و چند نفر کشته. باز امام به او هم فرمود برگرد. ام خلف همسر مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه که تاریخ خیلی شنیدنی داره، با حبیب ابن مظاهر بچه کوفه هستن، در جوانی عشق به اسلام در اونا فوران زد، هر دو شروع کردن به حفظ قرآن، هر دو آمدن مدینه فقه آموختن، هر دو از افسران زمان جنگ های پیامبر هستن، بعد از پیامبر هر دو از علاقمندان به امیر المؤمنین، از افسران جنگ های امیر المؤمنین، خیلی زندگی شیرینی دار، شیرین و سخت. حالا مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده،
مسلم ابن اوسجه،
مسلم ابن اوسجه چه کاره بود در کوفه؟ اسلحه جمع میکرد، پول جمع میکرد، بیعت میگرفت برای مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، مسلم ابن اوسجه تصمیم گرفت بیاد کربلا. اومد به خانمش گفت خانم من دارم میرم کربلا. خانمش گفتش که ای مسلم، یه عمری من با تو زندگی کردم با سختی، همش ماموریت بودی، همش جبهه بودی، همش دل واپسی،
هیچی نفهمیدی از آرامش تو این زندگی.
یه خواهشی ازت دارم، بالاخره من تو زندگی تو خیلی زحمت کشیدم. گفت چه خواهشی؟ گفت مرا هم ببر کربلا.
آه.
این موزه این کارهای 30-40 ساله من باشه. مسلم ابن اوسجه گفت حکومت نظامیه، راه ها بسته است. گفت هر بلای سر تو اومد سر منم بیاد، من رو ببر کربلا. یه پسری دارن همسن قاسم ابن الحسن به نام خلف، این پسرم اومد دامن مادر رو گرفت، مادر جون بیا واسطه شون منم بیام کربلا. هر سه نفری آمدن کربلا. مسلم ابن اوسجه که افتاد روی زمین، امام حسین علیه السلام نشست کنارش، این آیه را خواند: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نه. همینطور آیه رو داشت امام میخون، دید پسر مسلم ابن اوسجه اومد به سمت میدان. حضرت فرمود پسر رو برگردانید، الان باباش داره جان میده. این پسرم اومد همون سخنو گفت، یا ابانو گفت یا ابا عبدالله مادرم مرا فرستاده. ممکنه این خانم هایی که ما میگیم تعدادشون زیاد نباشه، ولی هر یکیشون به اندازه یه ملت ارزش داره.
بله خوب،
خیلی ارزش دارن. ام خلف،
بسیار خوب. حاجه بهشت، من میتونم اینجا کلامتون رو قطع بکنم اگر اجازه بدید؟ به قرار روزانمون رسیدیم، انشالله بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم و انشالله نکات پایانی حاجای بهشتی عزیز رو بشنویم. خیلی ممنون و متشکرم. توی قصه مادران بزرگوار شهدا هم وقتی مرور میکنیم، موارد متعددی الان تو ذهنم از فرصت نیست عرض نمیکنم، ولی کم نیستن مادران صبور شهدایی که با الگو گرفتن از همین زنها بچه هاشون رو راهی جبهه های جنگ کردن و انشالله همشون اجرشون رو از امام حسین علیه السلام بگیرند و اگر در بین ما نیستند انشاءالله همشون مهمان سفره امام حسین علیه السلام و فرزندان شهیدشون باشن. صفحه 451 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 127 تا 153 سوره مبارکه صافات. انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
تاریخ زن آبرو میگیرد وقتی پلک صبوری میگشایی و نام حماسیت بر پیشانی دو جبهه نورانی میدرخشد. زینب. امروز توفیقی شد که در مورد حضرت زینب و زنان حماسه ساز واقعه کربلا صحبت بکنیم. خیلی وقت نداریم. حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. یه بانوی بزرگی است اهل حلب، از محبان اهل بیت، به نام درت الصدف. باباش وارد خونه شد ناراحت، گفت پدر جون چی شده؟ گفت شنیدم حسین ابن علی رو به قتل رسوندن، با سرهای شهدا و خاندانش دارن میارن به شام، از کنار شهر ما رد میشن. این بانوی انقلابی 70 زن دیگر رو هم جمع کردند و اومدن اول شهر کمین کردن تا اونها از راه برسن. درگیری پیش آمد و این خانم به شهادت رسید.
عجیب.
خانم دیگر سعدیه، بانوی بزرگیست، همسرش در جنگ جمل شهید شده، پسرش در جنگ جمل شهید شده، یعنی همسر شهید و مادر شهید. خانه بزرگی داشت در بصره، خانهش محل گردهمایی شیعیان بود، محل آموزش عقاید شیعه بود، اتاقها به ترتیب، محل آموزش مردان و زنان، دختران، پسران،
یه حوزه علمیه.
اعزام کسان که از بصره آمدن به کربلا از خانه ایشون بوده. بعد از واقعه کربلا هم خانهش محل عزاداری برای سالار شهیدان بوده. این نفر دوم. نفر سومی که توعه کنیز اشعث ابن قیس و ایکاش وقت می بود می گفتیم، خودش یکی از قاتلین حضرت علی علیه السلامه، دخترش قاتل امام حسن مجتبی، پسرش یکی از قاتلین امام حسین. حالا این خانم تو همچه خونه زندگی میکنه ولی ایمانش رو حفظ کرده. الان این موضوع خیلی الهام بخشه.
بله.
توعه همون کسی است که به مسلم ابن عقیل پناه داد. حضرت مسلم که تنها شد، به یک کوچه بنبستی وارد شد، اون وقت توعه شوهرش هم از ماموران ابن زیاده، پسرش هم دنبال اینه که مسلم ابن عقیل رو دستگیر کنه.
خودش غریب و یکه و تنها است.
حالا حساب کنید یک زن با چه اراده ای با این سابقه اعتقاد خودش رو حفظ کرده و با افتخار حضرت اول آب داد، بعد پرسجو کرد، شناخت حضرت مسلم رو، علی‌رغم اینکه میدونست خطر داره، کاری که توعه کرده یه کمترین جرمش اعدام بوده. کسی مسلم ابن عقیل رو مخفی کنه، قضا براش آماده بکنه،
پناه بده
که حضرت مسلم همون شب بوده که برای توعه تعریف کرده که یه خواب کوتاهی کرد، عمویم علی ابن ابی طالب رو در خواب دیدم، به من فرمود مسلم به زودی میای پیش ما، ما داریم اینجا رو آماده میکنیم. توعه زمان دارین؟
بله. بعد
همسر زهیر ابن قیم، همسر زهیر ابن، همون کسی که جلسه قبل گفته او باعث شد زهیر حسینی بشه.
بله.
امام حسین به زهیر ابن قیم، به دوستاش گفت این خانم من رو برسونید به شهر خودش. این دلهم یا دیلم گفتش که نه، تو که میری برای پشتیبانی پسر پیغمبر، منم میخوام برم برای پشتیبانی دختر پیغمبر، امکان نداره. خودش رسان به کربلا و یه خواهشی کرد از شوهرش که روز قیامت در پیشگاه جدش رسول الله از من شفاعت کن. این نشان دهنده اعتقادات راسخی که این بانوان داشتن.
خب هر چقدر بگیم از این حماسه ها کم گفتیم و شاید همین زیبایی ها بود که زینب کبری دید اونها رو و گفت ما رأیت الا جمیله. ها جای بهشت، خیلی ممنونم ازتون، خیلی سپاسگزارم. فردا هم ان شاء الله دوستان همراه ما باشند با حضور آقای فرهزاد، مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. به رسم این روزها دلامونو ببریم کربلا و با دل و جان سلام بکنیم به سیدون المظلوم سید الشهدا علیه السلام. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازت.
خدا نگهدار.
سلام
علیک منی سلام الله حسین 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 ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.